استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه درباره افغانستان بحث کند. بخش رسانه های ملل متحد گفته است که این نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. گفته می شود در این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد بر رسانه ها گفته است که مارتین گریفیتس هماهنگ کننده امور بشری این سازمان گزارشش را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. نشست شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت بشری افغانستان در حال برگزار می شود که جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در کشور افزوده است. برنامه جهانی غذا می گوید که با نزدیک 27 هزار تن از زیان دیدگان سیلاب در افغانستان کمک کرده است. WFP در توییت روز شنبه گفت این کمک در جریان ماه جاری میلادی در 12 ولایت صورت گرفته. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. سیلاب ها به تازگی در چندین ولایت افغانستان سرازیر شده که در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته است. مقام ها در پاکستان امروز گفتند که از ماه جون به این طرف بیش از 1000 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب ها در آن کشور جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفته که 119 تن در یک شبانه روز گذشته جان باختند و با این شمار مجموعی تلفات سیلاب ها به بیش از 1030 نفر رسیده است. مقام ها می گویند که سیل موسمی در سال جاری بیش از 33 میلیون نفر را در پاکستان متاثر کرده. به دنبال سیلاب های مرگبار و ویرانگر در پاکستان، صدر اعظم شهباز شریف خواستار کمک جامعه جهانی شده است. و افغانستان در اولین بازیش در جام آسیا سریلانکا را شکست داد. این بازی حوالی ساعت 6:30 شام دیروز در ورزشگاه کرکت دبی آغاز شد. نخست سریلانکا با بیتنگ آغاز کرد و 106 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان این هدف را در آور 11 تکمیل کرد و با تفاوت 8 ویکت برنده شد. بازی دیگر افغانستان پس فردا سه شنبه در برابر بنگلادش است. یک بازی مهم دیگر این جام شام امروز میان پاکستان و هند برگزار خواهد شد. بر اساس گزارشات تمام تکت های این بازی فروخته شده است. باز هم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که طالبان در یک سال گذشته هیچ میانه‌روی از خود نشان ندادند و وضعیت بشری را در افغانستان نگران کننده خواندند.
نماینده راهکار امنیتی و امور خارجه اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده است که وضعیت مردم افغانستان بحرانی است. ممکن افغانستان از سرخط خبرها بیرون شده باشد.
سیلاب زدگان در افغانستان در انتظار کمک‌اند.
هیچ چیز ندارن، به همه معلوم است. همه چیز ما را سیلاب برد.
اتحادیه وارد کنندگان دارو در ولایت هرات میگوید بیش از 50% دواهای موجود در این ولایت به کیفیت و تاریخ گذشته است. و در برنامه شکست سکوت،
حجاب را که طالبان برای زنان افغانستان تعریف کرده یا معرفی میکنه حجاب نیست، بلکه نقاب است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید در یک سال گذشته نشانی از همیان روی در اقدامات طالبان دیده نشده و به گفته او بهای به انزوا رفتن افغانستان را مردم عامه این کشور میپردازند. جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، وضعیت بشری و اقتصادی را در یک سال اخیر در افغانستان بحرانی خوانده و گفته است که اکنون 70% افغان‌ها با گرسنگی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
عبدالرحمن باشنده ولایت کابل و سرپرست یک خانواده 8 نفری است. او صبح تا شام در یکی از جاده‌های شهر کابل کفش دوزی می کند تا برای فرزندانش لقمه نانی به دست آورد. اما عبدالرحمن از نبود کار و مشکلات اقتصادی شکایت دارد.
خودم غریب نمی جه افتیدگی استم شیشتگی استم کسی نیست که بزرگ خطمو کمک کنن به اولاد زندگی خانه ما رو ببینن در زیر کنوالا شیشتگی استم جاش نفر دمیم بود موچگری من آخور دارم کسی کمک کنه برای ما نمیرسه برای کسای میرسه که پیسه دارو هستن.
در این روزها هزاران خانواده دیگر چون خانواده عبدالرحمن با بحران بشری و مشکلات اقتصادی رو بروان. با تازگی جوزف بورل نماینده راهکار امنیتی و امور خارجه اتحادیه اروپا نیز ابراز نگرانی کرده است که وضعیت مردم افغانستان بحرانی است. آقای بورل در یک تحلیلی که در وبسایت کمیسیون اتحادیه اروپا نشر شده نوشته است ممکن افغانستان از سرخط خبرها بیرون شده باشد، اما هنوز هم در این کشور وضعیت مردم خراب است. طالبان در یک سال از خود نمادی از میانه روی نشان ندادند. بخش بزرگی از کشور یعنی 70% نفوس با گرسنگی روبرو هستند و بیشتر مردم در ترس و دوری از کشور زندگی دارند. هیچ حکومت حتی پاکستان و قطر هم تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. در این حال افغانان به خاطر انزوای کشورشان بهای سنگین را می‌پردازند. آقای بوریل گفته است که سطح کمک‌ها در تناسب با نیازمندی مردم بسیار کم است. پس از آن که طالبان در 15 آگوست سال 2021 بر افغانستان حاکم شدند، بیشتر کشورهای جهان کمک‌هایشان را به افغانستان متوقف کرده و حتی آمریکا دارایی‌های افغانستان را منجمد کرد که به دلیل آن افغان‌ها با مشکلات دید اقتصادی و بشری روبرو شدند. در یک سال گذشته و تا کنون یک کشور جهان هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان هم میپذیرند که افغان ها با بحران بشری و مشکلات اقتصادی روبرو هستند، اما جامعه جهانی میخواهند که مردم افغانستان را کمک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی برای بیرون رفت افغانستان از این وضعیت بحرانی به خاطر به رسمیت شناختن حکومتشان با آنان تعامل کند.
ایجاد موانع به خاطر به رسمیت شناختن سودی نمی کند. خواستم این است که این موانع برطرف شده و با افغانستان و نظام کنونی کمک شود تا ثبات تامین شود. این برای منطقه و جهان هم مفید است.
پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده بود که اکنون 25 میلیون افغان ها با گرسنگی روبرو هستند. با همین گونه سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نیز پیش از این با نشر گزارش‌های مختلف از عدم ارائه خدمات صحی، عدم دسترسی مردم به آب پاک آشامیدنی و به همین گونه در مورد فقر، بیکاری و بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
1:08 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. مقام های طالبان می گویند در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. حدود 10 ولایت افغانستان به تازگی گواه سرازیر شدن سیلاب ها بوده است. در این حال شماری از سیلاب زدگان می گویند در انتظار کمکند. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. بی بی جماله باشنده شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است. او میگوید که خانهش بر اثر جاری شدن سیلاب تخریب شده و در انتظار کمک است.
هیچ چیز ندارم، به همه معلوم است. پسرم خانهش جدا بود، این اتاق من بود و این اتاق دیگر از آنها بود. اموال خود را آنجا مانده بودیم، اما همه چیز ما را سیلاب برد.
میراجان یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار است. او هم میگوید که سیلاب خانه شان را ویران کرده و اکنون در جستجوی سرپناست.
کوریم پاک را تولید ختم کرده و
خانه ما را سیلاب کاملا برده است. همه قدر کردیم که سر خود را نجات دادیم. هیچ چیز برای زندگی نداریم.
از سوی دیگر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید سیلاب ها در افغانستان باز هم از مردم قربانی گرفته و باعث خسارات هنگفته مالی شده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی به رسانه ها روز شنبه گفت که بر اثر این سیلاب ها 6 تن در ننگرهار و 1 تن دیگر در لغمان جان باخته است. او افزود:
دغه سیلابونو د ځان سره مالی تلفات هم زیات ترلودل.
این سیلاب ها خسارات زیاد مالی نیز به همراه داشته است. صدها خانه به طور کامل و یا قسمت تخریب است. همچنان هزاران جریب زمین زراعتی در نتیجه جاری شدن سیلاب تخریب شده است. سیلاب ها در حدود 10 ولایت شامل اروزگان، کندهار، زابل، میدان وردک، ننگرهار، لغمان، پنچیر و پروان سرازیر شده است.
از سوی دیگر دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید روز شنبه در نشست کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی درباره توزیع کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان بحث شد. در بخشی از خبرنامه این دفتر گفته شده است که سیلاب‌ها تا یک ماه اخیر جان 194 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان گرفته و 265 تن دیگر را زخمی کرده است. بر اساس خبرنامه در اثر سیلاب ها 600 هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده و هزاران رأس مواشی تلف شدند. در حالی که مقام های طالبان می گویند که به آسیب دیدگان کمک های اولیه رسانده شده، اما بسیاری از متضررین سیلاب از تأخیر در توزیع کمک ها شکایت داشته و برخی دیگر می گویند که کمک ها به دسترس مستحقین قرار نمی گیرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیشتر در باره جاری شدن سیلاب و وارد شدن تلفات و خسارات به مردم در نتیجه جاری شدن سیلاب در افغانستان شنیدید. مقام ها در پاکستان امروز گفتند که از ماه جون به این طرف بیش از 1000 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب ها در آن کشور جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفته که 119 تن در یک شبانه روز گذشته جان باختند و با این شمار مجموعی تلفات سیلاب ها به 1033 نفر رسیده. مقام ها می گویند که سیل موسمی در سال جاری بیش از 33 میلیون نفر را در پاکستان متاثر کرده است. گمان می رود که ارقام جان باختگان ناشی از جاری شدن سیلاب ها در پاکستان بیشتر از ارقام رسمی باشد. مردم عام به این باورند که سیل افراد زیادی را برده است و از آنها هنوز خبر نیست. مردم عام به این باورند که سیل افراد زیادی را برده و لادرک هستند. با تقریبا 3 میلیون نفر بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان آسیب رسیده و 7 میلیون خانه رهایشی و ساختمان ها ویران شدند. سیلاب ها در پاکستان همچنان بیش از 800 هزار رأس مواشی را از بین برده و ده هزار رأس مواشی دیگر ناپدیدند. صدیق احمد باشنده شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مقام های حکومتی وعده کرده بودند که برای جلوگیری از آبخیزی دریا دیوارهای کنکریتی می سازند، اما به گفته او هنوز در این باره کار صورت نگرفته.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک و 13 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. افغانستان در اولین بازیش در برابر سریلانکا در جام کرکت آسیا برنده شد. این بازی در ورزشگاه دبی برگزار شد و هزاران افغان آن را از نزدیک تماشا کردند. تیم ملی کرکت افغانستان 106 دوش هدف تعیین شده از سوی تیم سریلانکا را در بال اول آور 11 تکمیل کرد. افغانستان این بازی را با تفاوت 8 ویکت برد. رحمان الله گربوز توپزن افغان توانست به طور سری 40 دوش انجام دهد. در کنار او حضرت الله زازه 37 دوش و ابراهیم زدران 15 دوش انجام داد. فضل الحق رؤوفی بازیکن جوان تیم افغانستان در بولینگ سه بازیکن سریلانکا را از بازی خارج کرد و به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. عمر گل مربی بولینگ تیم ملی کرکت افغانستان از بازی فاروقی ابراز خرسندی کرد و گفت که در برابر تیم‌های دیگر هم خوب خواهند درخشید.
تیم افغانستان در T20 بسیار خوب است و می تواند هر تیم دیگر را با دشواری روبرو سازد.
بازی دیگر افغانستان در جام آسیا پس فردا سه شنبه در برابر بنگلادش است. افغانستان قبلا در بازی‌های 20 اوره چند بار بنگلادش را شکست داده بود. جاناتان تروتس سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان در مورد بازی‌های بعدی این تیم خوشبین است.
فکر می کنم که توازن بین بازیکنان جوان تازه‌کار و کهنه‌کار بسیار خوب در نظر گرفته شده است. نسبت به رقابت‌های پیشین جام آسیا این یک تیم خوب است. مهم آغاز بازی است و امیدواریم که تا آخر همینطور روان باشیم. امید که در برابر بنگلادش و پس از آن هم خوب بدرخشیم.
این بار رقابت‌های کرکت در جام آسیا 20 اوور است و تیم‌های هند، پاکستان و هنگ کنگ هم در این رقابت‌ها حضور دارند. افغانستان، سریلانکا و بنگلادش در گروه بی بازی می‌کنند. یک بازی مهم دیگر این جام شام امروز میان پاکستان و هند برگزار خواهد شد. این دو تیم حریفان سرسخت یکدیگر به شمار می‌روند. بر اساس گزارش‌ها تمام تکت‌های این بازی فروخته شده.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadi رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود.
بیشتر از خبر،
اتحادیه وارد کنندگان دارو در ولایت هرات می گوید بیشتر از 50% دواهای موجود در این ولایت بی‌کیفیت و تاریخ گذشته است. مسئولان این اتحادیه میگویند این داروها از کشورهای همسایه به گونه قاچاقی وارد می شود. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
مثلاً جنس وقتی بی‌کیفیت داخل بازار میشه قیمت از اون پایینه.
احمد فرید رؤوفی معاون فابریکه دواسازی سینافارما در شرک صنعتی هرات است. 5 سال می شود که این فابریکه دواسازی فعال شده است و در حال حاضر 110 نوع دوا در آن تولید می شود. رؤوفی میگوید واردات دواهای بیکیفیت خارجی کاروبار آنان را به شدت صدمه زده است. او میگوید دواهای بیکیفیت خارجی در بازار به باهای بسیار اندک به فروش میرسد و دواهای تولیدی با کیفیت داخلی توان رقابت را در بازار از دست داده است. رؤوفی به رادیو آزادی میگوید میلیون ها دلار در فابریکش سرمایه گذاری کرده است، اما در حدود یک سال گذشته به علت موجودیت دواهای بیکیفیت و تقلبی خارجی در بازار هرات تولیدات خود را کاهش داده و مجبور شده است که بخشی از کارمندان خود را برکنار کند.
یک چالشیه که برای فابریکات چندین ساله از مرزهای بازی که از کشورهای همسایه از هر طرف دوا سرازیر می شود داخل کشور، صنعت دوا در افغانستان به بحران مواجه کرده. چون وقتی جنس بیکیفیت از بازار میاد قیمت بسیار ارزانه، وقتی جنسی به داخل خود کشور تولید میشه همسر قیمت، چون جنس معتبرتر و بهتره، قیمت از اون قیمتر تمام میشه و اون حالت نمیتونه رقابت با بازار بکنه.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه دوافروشان ولایت هرات، تقریبا نیمی از دواهای موجود در دواخانه‌های شهر هرات بی‌کیفیت، تقلبی و تاریخ گذشته است. عبدالکریم شهرزاد رئیس این اتحادیه میگوید این دواها از سوی برخی گروه‌ها از راه‌های قاچاقی از کشورهای همسایه وارد افغانستان می‌شود. به گفته شهرزاد، یک از اهداف واردات قاچاقی دواهای بی‌کیفیت آسیب رساندن به صنعت دواسازی افغانستان است.
بیشترین دوایی که به هرات قاچاق میشه از دو کشور همسایه قاچاق میشه، هم از جمهوری اسلامی ایران و هم از جمهوری اسلامی پاکستان. دواهای هم وارد میشه بسیار وقتا که قاچاق میای که اصلا به اون کشورها کس نمیشناسه، در اون کشور تولید شده ولی اونجا هیچ کس نمیشناسه و مورد استفاده هم نداره به نامهای گوناگون. همو دوای کمی ساخته میشه همو بیشتر قاچاق میشه از خارج میای. اینجی همیشه شرکت ها و تولیدی ها رو به چالش کشونده و نمیگذاره که اینا قد راست بکنن.
ریاست صحت عامه هرات میپذیرد که دواهای بی کیفیت در دواخانه های این ولایت به پیمانه وسیع به مریضان تجویز می شود. دکتر ازمره حسین مدیر بررسی از تطبیق قوانین صحی ریاست صحت عامه هرات است. حسین میگوید تیم های نظارتی این ریاست هم روزه دواهای بی کیفیت را از دواخانه های سطح شهر جمع آوری می کنند. او در این زمینه بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داروی بی کیفیت در ولایت هرات یا به نام داروی لوکال که یاد میشه میر رد نمیکنم و بارها در بعضی نظارت ها ما در بعضی از دواخانه ها دیده شده که دوای تریخته شده در دواخانه موجود بوده که اونا هم دواخانه از اونا پلوم شده و بعدا جریمه شدند، جریمه نقدی شدند که دوباره و از اونا تعهد گرفته شده که من بعد دوای تریخته شده در داخل دواخانه از اونا به مشاهده نرسه.
بر بنیاد آمارهای ریاست صحت عامه هرات 5 فابریکه دواسازی در شرک صنعتی هرات فعال است که روزانه ده‌ها نوع دوای مورد نیاز را تولید می‌کنند. همچنان 4 فابریکه تولید تجهیزات طبی صحی در این شرک فعال است. در سال‌های اخیر واردات دواهای بیکیفیت یک چالش جدی در برابر سیستم صحی افغانستان بوده است. ادامه واردات قاچاق این دواها مالکان کارخانه‌های دواسازی داخلی همانند احمد فرید رؤوفی را از ادامه فعالیت پشیمان ساخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا دقایق دیگر پیام‌های شما را داریم. با سپری شدن بیشتر از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل از تأثیرات این تحول بر زندگیشان شکایت می‌کنند. بیشترین شکایت آنان از افزایش فقر و خالی شدن دسترخوانشان است.
فرشید فقیرزاده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته از کارهای ساختمانی خود و عوایدی که به دست می آورد خوشحال بود. اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده. فرشید بیکار است و نگران.
یکی از بخش های ساختمانی در بنایی کار میکردم، تمام پروژه ها فلت شد و دیگه ساخت سازی در افغانستان جریان نداره، بودجه وجود نداره که بچرخانه. شخصا خودم ماش داشتم، از یک خانه کل فامیل من نفقه میداده، ولی برای فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است، همگی در فکر ازی است که چطور شود.
فرشید میگوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت ماهانه حدود 30,000 افغانی درآمد داشت، اما حالا او مجبور شده که برای تغذیه خانواده اموال خانه اش را بفروشد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت نهادهای بزرگ جهانی مانند بانک جهانی با افغانستان معلق شد، چیزی که اقتصاد افغانستان را به سمت فروپاشی حرکت داد. اکنون سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند. وصلت 25 ساله در شهر چاریکار زندگی میکند. او یک سال پیش در یکی از مکتبهای محلی معلم بود، اما حالا در خانه نشسته است.
قبل از سقوط نظام جمهوریت معلوم بودم وضعیت زندگی من خیلی خوب بود، تمام مصارف زندگی من میتونستم رفع کنم، اما متاسفانه حدود یک سال میشه که طالبان سر قدرت آمدن با سیاست های زن ستیزانیشان و فعلا یک سال میشه که بیکار هستم. شوهرم هم کار من دولت بود، او هم در خانه است. اولاد های ما امروز اسمانان میخواهد، لباس میخواهد.
محمد زمیر زهیر 28 ساله یک سال قبل در ولایت پروان خبرنگاری میکرد، اما او میگوید که دیگر از آن روزگار خبری نیست. او چند ماه بعد از بازگشت طالبان از راه‌های قاچاقی خود را به ایران رساند.
رسانه ما با رکود مالی و اقتصادی مواجه شد. بیشتر از کارمندای ما به کشورهای مختلف متواری شدن و رفتن. تصمیم ما بر این شد که خانه و کاشانه خود را رها بکنم و همین الان ما در تهران به سر میبرم. ما شاهد کارهای خیلی ها شاقی عقب مانده هستیم که کارهای شاقه را به پیش میبریم. بیشتر افغانا و حقوقی که باید برشان پرداخته شود متاسفانه که او حقوق هم برشان پرداخت نمیشه. تقریبا 3 میلیون تومان بازم بر ما میتند که نمیتونم حداقل خرچه اتاق خود خرچه خود مهیا بسازم، چه برسه که ما به زن و بچه و فرزند و پدر و مادر و برادر خواهر خود در افغانستان کمک بکنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میپذیرد که فقر و تنگ دستی مردم را به ستو آورده است.
بدون شک فقر یکی از مشکلات مردم است، اما امارت اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه و مجادله با آن زمینه را برای مساعدت های نهادهای ملی و بین المللی به استثناء نظارت بدون مداخله مساعد نموده است.
اما او در مورد برنامه‌های مشخص درباره فقر زدایی چیزی نمیگوید. عبدالحد نایاب کارشناس امور اقتصادی است. او علت‌های ضعیف شدن اقتصاد مردم را اینگونه توضیح می‌دهد.
دلایل ضعیف شدن اقتصاد کشور دلیل اساسیش میتونه بحث تغییر رژیم یا تغییر یا تحولی که در کشور به وجود آمد، مثلا کم شدن عاید سرانه خودش یک عامل اقتصادی است که به دلیل بیکاری و به دلیل ازی که رشد اقتصادی کم شد و این باعث شد که عاید سرانه در جامعه کم شود و طبعا معلوم دار است وقتی بیکاری در جامعه به وجود میاد خود بیکاری باعث میشه که عاید سرانه پایین بیاید و کم شدن در عاید سرانه نشان دهنده کاهش در رشد اقتصادی یک کشور پشمار میره. بحث فرار مغزها هم در کشور تاثیرگذار است و این باعث شد که تولید در کشور کم شود و بحث فرار سرمایه گذاریان یا بیرون شدن سرمایه گذاری ها از کشور هم عامل دیگه میتونه در بود اقتصاد باشد.
ملل متحد دو ماه قبل در حساب تویتر خود نوشت که به حمایت از افغان ها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در افغانستان به نیازمندان کمک های بشری ارائه می کنند. اما شماری شکایت دارند که در برخی موارد این کمک ها به نیازمندان نمی رسد. با این حال علیم دادخان علیم آگاه مسائل سیاسی می گوید که یک سال گذشته زمان سختی برای مردم بود. او به این باور است که ادامه چنین وضعیت نگران کننده خواهد بود.
مگر وضعیت به همین شکلی که هست دوام بکنه، یقیناً که افغانستان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. بحران‌های به مراتب بیشتر اقتصادی، اجتماعی و بشری و فاجعه بشری حتی درجه حاکم خواهد شد.
برخی دیگری هم مثل وصلت به آینده چندان خوشبین نیستند. وصلت میگوید اگر تغییر مثبت در زندگیش نیاید، آیندهش برباد خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما
رابعه هستم از ولایت جوزجان. یک تن از فامیل های معلولین هستیم. ما در بلاک های رهایشی ازار فامیلی میشینیم. ده نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه که در خانه است. ما ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما امکانات از این نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، بخصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر در WFP گرفته به جنا کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنه، 40 نفر نکشل کار تا نگاه کنیم 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از جنای WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم، 10% توضیح کرده، 90% دیگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
محمد شفیق هستم از ولایت میدان وردک. از حکومت امارت اسلامی میخوام که امی مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن. به مردم بیچاره و فقیر نگاه ندارن، این ظالم هستن. اکثریتشان فقط به منفعت خودشان هستن. از امارت اسلامی، از ذبیح‌الله مجاهد، از دیگه بزرگان امارت اسلامی، از کارمندان شاربالی میخوایم که در این بخش کم توجه داشته باشند و نرخ را زیر کنترل خود داشته باشند. در غیر صورت مردم بیچاره چیکار بکنه بیادر؟
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر برنامه شکست سکوت پخش میشود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 اف ام میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی.